بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یه روایتی است از آقا امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. دل حرم خدا هست، در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن. عرضم به حضورتون، ببینید ما دلمون، قلبمون که مرکز احساسات و ادراکاتمون هست، تو اون جنبه خلاصه احساسی خودش یه بحث محبت داره، یه بحث تعلق و دلبستگی و دلمشغولی داره که عرضم به محضرتون این محبته که خدای تعالی به همه این حس محبت رو داده، این حس محبت رو به ما گفتن که همه جا خرجش نکنید، به همه چی نزنید، خب محبتتون رو ببرید به طرف چی؟ ببرید به طرف اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلونی الیک. تو مناجات محبین از اون مناجات 15 مفاتیح هست و از نسخ صحیح هم هست، اللهم ارزقنی حبک، انسان حب خدا داشته باشه، و حب من یحب بکر، حب کسانی که حب خدا دارن، محبتاشون در مسیر خدا هست، و حب کل عمل یوصلونی الهی که خب محبت چه انسان به اینجا بزنه، مدیریت بکنه انسان محبت خودشو و همینطور دل مشغولی خودش رو، تعلقات قلبی خودش رو اونجا انسان مدیریت بکنه که چی براش مهمتره، چی بیشتر دلش رو مشغول میکنه. خب بعض وقتا آدم سوء مدیریت میکنه، یه دفعه نگاه میکنه، بعض یه مدتی نگاه میکنه به دل خودش، میبینه که مهمترین چیزهایی که دل من مشغول کرده یه چیزهایی غیر از خدا هست، دلم یه بوهای دیگه میده که خب اونم روایاتی داریم که بفرمایید نگاه بکنید ببینید که اکبر همتون چیه. خودش یه مراقبه است دیگه، محاسبه است دیگه. همیشه آدم اگر بخواد خودش محاسبه کنه ببینه که کجایی کاره، یکی از محاسبات اینه که ببینه انسان نگاه کنه ببینه مهمترین همش چیه، بیشترین نگرانیش بخاطر چی، بخاطر چی بیشتر ناراحت میشه، بخاطر چی بیشتر غصه‌اش میشه، بخاطر چی بیشتر دلش مشغوله. خب اگر واقعا اون چیزی که بیشتر انسان دلش بخاطرش مشغوله، خدای تعالی، آخرتش، عرض کنم ایمانش، اینا باشه، مبارکش باشه، خیلی عالی، خیلی عالی، خدا انشالله بیشترش کنه. ولی اگر خدایی نکرده اون چیزی که غم و غصه بر ما میاره، ما رو ناراحت میکنه، نگاه کنیم ببینیم که بیشتر اون چیزی که دل ما رو مشغول کرده و غم و غصه بر ما میاره و حالا بفرمایید محبت‌های ما تعلقمون پیدا کرده، دلبستگی‌های ما به اون هست، غیر خدا هست و غیر مسیر خدا هست. این جای نگرانی جدی داره. یا اینکه آدم نگاه کنه بی حساب کتابه، براش مهم نیست، عذرخواهی میکنم، دلش مثل طویله است، هرچی میخواد زیادش میخواد بره، اینا باز جای نگرانی داره. خب دل خدای تعالی گذاشته برای اینکه انسان محبت به خدا پیدا بکنه، اصلش اینه، اصلا خلقت آدمیزاد داره همینه دیگه، ما خلق الجن و الانس الا ليعبدون. دل خدای تعالی گذاشته برای این، حس خدای تعالی داده برای اینکه انسان محبت به خودش پیدا کنه، محبت به اولیایش پیدا کنه، محبت به اعمال و طاعاتش پیدا کنه، دلبستگیاش دلبستگیای مربوط به آخرت، مربوط به خدای تعالی باشه. اگه غیر از این باشه این خسارت همش، بله خسارت. و اینم خب هر چی انسان محبت غیر خدا در دلش بیشتر بشه، محبت خدا، دلبستگی به خدا و راه خدا کم میشه. دل یه ضعفی بیشتر نیست که، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، آیه است دیگه. خدایی پیش از برای هیچ کس دو تا قلب قرار نداده، یه قلبه. اگر این قلب و انسان این ضعف رو بریزه با غیر خدا پرش بکنه، دیگه جا برای خدا نمیمونه. خب و برعکسش اگر با خدا پر بکنه، با ذکر خدا، با یاد خدا، با حب الله پر بکنه، دیگه جا برای اون چیزای دیگه نمیمونه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. لذا خب انسان باید این مقدار مراقبت بکنه، یه مقدارش، یه مراتبیش هست واقعا با مراقبت کردن و بهداشت معنوی میشه کنترلش کرد. این مراتب سختیش هست که اونا انسان اگر اهل مراقبه باشه و اون مقداری که در اختیار خودش هست اونو تنظیم بکنه، هم دلنگرانی های خودش و هم محبت های خودش رو، عمدن این دوتاست. اونایی که در اختیار هست و قابل کنترل هست، اون اگر انسان کنترل بکنه و بر اساس اون محبتش، بر اساس اون حب اللهش عمل بکنه، خدا کمک میکنه اون مراتب ظریف و دقیقش هم که به هر حال یه مقدار مشکل تر است، اونام حل میشه. والذین آمنوا اشد حبا لله. هر چی انسان تو مسیر بندگی خدا حرکت بکنه، این محبتش هم به خدا هم به اولیاء خدا بیشتر میشه و طبیعتاً هر چی محبت بیشتر بشه، دل انسان خالص‌تر میشه. خدای تعالی ان شاءالله به همه ما توفیق بده که دلهای ما حرم خدا باشه. بله، حرم خدا باشه. به قول بعضی از اولیا، دلمونو کسی بو میکنه، بوی خدا از دلمون بیاد. و انشالله هر چیزی که ضد این معنا هست از دل ما خدای تعالی بکنه و هممون انشالله در مسیر حب الله و خلاصه همه نسبت به راه خدا قرار بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم به معذرتون رفقای عزیز، توی بحث مفهوم شناسی غیبت بودیم. توی بحث مفهوم شناسی غیبت، با توجه به این که خود حضرات هم فرمایشاتی دارن، احادیث متعددی داریم که حضرات خودشون مداخله فرمودن و تفسیر فرمودن غیبت رو، لذا غیبت، مفهوم شناسی غیبت یکی از موضوعات مستنبطه هست. قبلا خدمتتون عرض کرده بودیم دیگه، موضوعات احکام شرعیه. حالا این موضوع هم که میگیم اهم از موضوع اصطلاحی و متعلق اصطلاحی هست، تا عنایت داشته باشید. خب موضوعات احکام شرعیه، حالا اهم از این که موضوع اصطلاحی باشه یا متعلق اصطلاحی باشه. مثال بزنم براتون، میگیم لا تشرب الخمره. لا تشرب الخم، یه حکم داریم که حکمش چیه؟ حرمتش. یه متعلق داریم که حکمش چیه؟ شوربه. یه موضوع داریم که چیه؟ از خمره، که متعلق و متعلق هم بهش میگن. خب اینجا هر دوتاش نیاز به مفهوم شناسی داره، هم شورب نیاز به مفهوم شناسی داره، هم خمر نیاز به مفهوم شناسی داره. خب که اصطلاحاً به هر دو در یه تعبیر عامی به هر دو موضوع گفته میشه، واسه موضوع شناسی هم که میگن. خب منظور تفسیر مفهوم متعلق حکم، تفسیر مفهوم چی؟ متعلق المتعلق یا موضوع حکم. هر دو تو بس موضوع شناسی بهش گفته میشه. خب که قبلا هم گفته بودیم بعضی از موضوعات، موضوعات بسیطه عرفی است، اینجا فقیه نیازی نیست کاری بکنه. مثلا دم، ما، خب اینا به همون مکلف، به ذهن عرفی خودش مراجعه میکنه، همونی که میفهمه. بعضی از موضوعات، موضوعات عرفیه غامزه هست که مقدار پیچیدگی داره، فقیه باید بیاد مداخله کنه و به عنوان اهل خبره در شناختن موضوعات عرفی، موضوعات غامزه، باید رجوع اهل خبره کرد دیگه. فقیه هم به عنوان اهل خبره در این زمینه میاد مداخله میکنه، تفسیر میکنه. مثلا بی، بی موضوع عرفیه، اما بی که در لسان ادله اخذ شده موضوع عرفیه. خب ولی حالا عوام کوچه و بازار هم براشون روشنه دقیقاً به چیه؟ نه، یه مدار نیاز به چی؟ بحثای تحلیلی داره، خبرویت میخواد، فقیه مداخله میکنه. بعضی از موضوعات هستن، موضوعاتی هستن که خود شارع درش مداخله کرده و نظر خاصی در موردش داره. اینجا فقیه از باب فقاهتش، خب از بابی که با ادله آشنا هست، اهل خبره در شناخت ادله و استنباط و استزاره از ادله و اعتبار سنجی ادله است، با این حیثیتش میاد مداخله میکنه و تفسیر میکنه. خب غیبت از این قسم سومه. خب از این سه قسم موضوع که خدمتتون عرض کردیم، دو تاش فقیه باید مداخله کنه، یکی موضوعات غامزه عرفیه، یکیش هم موضوعات شرعیه که خود شعار مداخله کرده، که اصطلاحاً به این آخری میگن موضوعات مستنبطه. خب بعضاً به هر دو هم میگن موضوعات مستنبطه، چون تو هر دوش فقیه باید اعمال خبرویت کنه و استنباط بکنه، به هر دو هم بعضاً میگن موضوعات مستنبطه. این عنایت داشته باشید. خب حالا تو بحث غیبت که بالاخره موضوع قامزی هست و به علاوه اینکه شعار خودش هم مداخله کرده، ما یه مقدار حرفای اهل لغت رو گفتیم، یه مقدار روایت تعداد از روایاتی که غیبت رو تعریف کرده و تا الان براتون گفتیم، و یه تعریف هم از مرحوم شهید ثانی برای غیبت خدمتتون ارائه دادیم. تا اینجا شیخ از میخواد یه جمع‌بندی بکنه، خب که حالا شیخ هم مجموعاً دو تا جمع‌بندی میکنه. یه جمع‌بندی اولیه است که دو تا تعریف تو این جمع‌بندی برای غیبت ارائه میده، و بعد از اون باز دوباره یه مقداری بحث رو ادامه میده، و نهایتاً یه جمع‌بندی نهایی که من تو چیز جمع‌بندی نهایی شیخ رو تو گروه براتون فرستادم، یه جدولی بود، نموداری بود، نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، اون جمع‌بندی نهایی که انشاءالله بهش میرسیم، نمیدونم امروز برسیم یا نه. عرض کردم محضرتون، ول اولا به ملاحظت متقدمه من الاخبار، عرض کردم جمع‌بندی تا اینجاست که شیخ میفرمان که این روایاتی که تا الان براتون گفتیم، دو تا روایت خوندیم دیگه، خب و کلمات اصحاب، تعاریفی که فقها کردن و تعاریفی که اهل لغت کردن، اولا اینه که غیبت رو اینجوری تعریف کنیم. البته بستگی داره که ما کراهت رو بزنیم به عیب و نقص، خب کراهت رو بزنیم به عیب و نقص، کراهت رو بزنیم به کلام حاکی از عیب و نقص. اگه بحث جلسه قبل خاطرتون باشه، اون یکرهوهو، حالا این عبارت رو داشته باشید، ما یکرهوهو یعنی عیب و نقصی که یکرهوهو، یا کلامی که یکرهوهو، خب کلام دال بر عیب و نقصی که یکرهون کلام را، خب که اگر بگیم کلام هست این مای موصوله، طبیعتاً اون های یکرهوهو رو به خود کلام برمیگردونیم و مطابق ظاهرش هست. ولی اگر ما این موصوله رو بگیم به معنی چی هست؟ به معنی عیب و نقصه، که مرحوم شیخ فرمودن اگر ما این موصوله رو معنی عیب و نقص بگیریم، یکرهوهو هایش ظهور در خود عیب و نقص داره، وجود عیب و نقص داره، لکن این ظهور رو نمیتونیم ملتزم بشیم. قطعاً منظور چی هست؟ منظور وجود نیست، بلکه باید بگیم ظهور یا اظهار، یعنی ما یکرهو عیب و نقصی که یکرهو ظهورهو او اظهارهو، دو تا احتمال شد دیگه، عیب و نقصی که یکرهو ظهورهو او اظهارهو، یعنی که بگیم کلامی که یکرهو اون کلام رو، و کلام هم خصوصیتش چیه؟ کلامی است که حاکی از عیب و نقصه. حالا تفصیلات اینجا میگن. به هر حال شیخ میفرمون بسته به این دو تا احتمالی که گفتیم که مای موصوله منظور ازش چی باشه، یا به تعبیری متعلق کراهت یکرهوهو این ها چی باشه، خب بسته به این غیبت رو به دو گونه میشه تعریف کرد. غیبت رو به دو گونه میشه تعریف کرد. تعریف اولش بنابر این که بگیم کراهت به کلام برمیگرده، کراهت به کلام برمیگرده و متعلق کراهت کلامه، یعنی ذکر که اخاک به ما یکرهوهو، یعنی ذکر که اخاک به کلام که یکرهوهو اون کلام. خب بنابر این احتمال تعریف غیبت چی میشه؟ میفهمون تعریف غیبت این میشه که ایوز کر الانسان به کلام یسوه، انسان یاد کنه دیگری رو با یه کلامی که اون کلام دیگری رو ناراحت میکنه، یکرهوه ناراحتش میکنه دیگه، ناراحت میشه، یسوه ناراحتش میکنه. خب حالا وجه این که ناراحتش میکنه چیه؟ مرحوم شیخ برای وجه این ناراحت شدن انسان به واسطه یه کلامی که در موردش زده میشه، حرفی که در موردش زده میشه، سه تا احتمال مطرح میکنن. یه احتمالش اینه که این کلام اومده عیب مستورش رو برملا کرده و به خاطر این ناراحت شده، این احتمال. احتمال دیگرش اینه که عیبش ظاهر مستور نیست، لکن با این عیب غیر مستور و ظاهرش خب خواستن تنقیصش بکنن، به خاطر این ناراحت میشه، طرف قصد تنقیص داشته. یا اینکه نه، این عیب ظاهر و غیر مستورش طرف قصد تنقیص هم نداشته، متا عیبی است که ولو طرف قصد تنقیص هم نداشته باشه با گفتن و بازگو کردنش تنقیص اتفاق میفته قهرن. خب این تعریف اول که بنابر چی بود؟ بنابر این بود که بگیم کراهت روی چی رفته؟ روی کلام رفته، که ذکر الانسانه به کلام یسوعه. این تعریف اول. تعریف دوم اینه که بگیم نه، کراهت روی کلام نرفته، رفته روی خود عیب و نقص. ما یکرهوهو یعنی عیبن نقصن، یکرهوه اون عیب و نقص را که عرضم کردیم دیگه نمیتونه. منظور ظاهر اولیش اینه که خوی زمیر های زمیر برگرده به خود عیب و نقص، یعنی وجود عیب و نقص، ولی گفتن این ظهور رو نمیتونیم ملتزم بشیم، لذا باید دست از این ظهور برداریم و حملش کنیم بر چی؟ بگیم ظهور یا اظهار، که گفتیم رابطه بین ظهور و اظهار هم اون خصوص مطلقه. خب اونجایی که طرف از اظهار بدش میاد به خاطری که از ظهور و برملا شدن عیبش بدش میاد. خب که با توجه به این اگر بخوایم غیبت رو تعریف کنیم، تعریف غیبت چی میشه؟ میشه ذکر و انسان، انسان یاد کنه دیگری رو. خب بفرمایید ذکر و عیب شخصی، ذکر عیب شخصی، ذکر نقصان شخصی که بدش میاد از ظاهر شدن و برملا شدن اون عیب و نقصان. شرف غیبت این میشه. حالا از بین این دوتا تعریف کدومش بهتر هست؟ شیخ یه مؤیداتی، خب یه مؤیداتی برای تعریف دوم میارن که مؤیدات رواییه. خب معایدات روایه، چون حاصل تعریف دوم این میشه که حاصلش این میشه که طرف از ظاهر شدن عیبش ناراحت میشه، از ظاهر شدن عیبش ناراحت میشه. یعنی چی؟ یعنی اون عیب عیبیست که مستوره، مخفی هست، عیب مستوریست، از ظاهر شدن عیب مستور ناراحت میشه. ببینید تو تعریف اول هم با عیب مستور میساخت هم با عیب غیر مستور میساخت. چرا؟ چون گفتیم که کلامی که انسان از گفتنش ناراحت میشه یه وقت هست به خاطر اینه که با این کلام عیب مستورش اظهار شده، یه وقت هم به خاطر اینه که نه عیب مستورش نیست، عیب ظاهره، منتها طرف این عیب ظاهر رو خب حالا یا به قصد تنقیص گفته یا اگه قصد تنقیص هم نداره قهرن تنقیص اتفاق میفته. ملازمه با مستور بودن عیب نداره تعریف اول، میسازه با مستور بودن عیب، میسازه با چی؟ میسازه با ظاهر بودن عیب. ولی تعریف دوم بفرمایید منحصر در عیب مستوره. خب ما روایات متعددی داریم که ازش استفاده میشه که غیبت یعنی عیب مستور دیگری رو بگیم، لذا خود این روایات مؤید میشه برای تعریف دوم، که لازمه تعریف دوم اینه که مای موصوله رو معنی چی بگیریم؟ به معنی خود عیب و نقص بگیریم، که طبیعتاً اگه ما رو معنی عیب و نقص بگیریم مرجع ضمیر رو که بالاخره رابطه بین صله و موصول هست اون رو بر خلاف ظاهرش باید عکس بکنیم، وجود العیب نگیریم بلکه معنی ظهور العیب بگیریم. این حاصل صحبتی که تو این قسمت برامون شیخ میکنن و مرجعاتی برای تعریف دوم میارن، لکن شیخ اینجا بحث رو تمام نمیکنه. خب بعد از این بحث رو هنوز ادامه میده و یه جمع‌بندی نهایی از بحث مطرح میکنه که اون تفصیلاتی که توی گروه براتون فرستادم کاش میشد اینجا نمیدونم این چیزا کوه هست نیست
میشه،
ولی اگر قطع
نباشه
زیرش
من قطعی داره آن میخواد
زیل عناوین دیگه قرار میگیره. آره دیگه احسنتون ایزا و حد و اینها زیل عنوان غیبت فران عنوان غیبت دیگه روش نمیاد. به فرض مثال طرف نذر کرده باشه که اگر غیبت کردم مثلا یه قصد صدقه بدم، طبق اون تعریف لازم نیست چیز بده، اون موارد رو لازم نیست تعریف بده. به فرض مثال ببینید آقا تا اینجا رو عبارت ملازم بفرمایید، این قسمت در شما قسمت خیلی دقیقی است و خیلی عرض کنم عبارتاش هم حالا به هر حال جمع جور کردن شاید زحمتتون بندازه، ان شاء الله خوب مطالعه کنید، خوب هم مباحثش کنید، به یه جمع بندی قشنگی برسید از فرمایش مرحوم شیخ. ول اولا، ول اولا این همون تعریف اول رو میخوام اینجا بگم. میگن ول اولا به ملاحظت ما تقدم من الاخبار و کلمات الاصحاب، البته اولا هست بناءً على ارجاء الکراهت الی الکلام المذکور بهی. خب بنابراین که ما کراهت رو برگردونیم به اون کلامی که شخص ذکر شده است به واسطه اون کلام. خب المذکور قوهی توشو برگردید به اون شخص. خب بناهن حالا ارجاع ال کراهت الال کلام المذکور اون شخص به وسیله اون کلام، بنابراین اولا این تعریفی که میخوایم بگیم لا الال وصف، نه اینکه کلام رو برگردونیم مذرد هم، نه اینکه کراهت رو برگردونیم به وصف. وصف یعنی همون ای و نقص دیگه، کراهت رو به ای و نقص بر نگردونیم، از کنم متعلق کراهت رو ای و نقص نگیریم، متعلق کراهت رو کلام حاکی از ای و نقص بگیریم. بنا ان لا ارجاء الكراهه الى الكلام المذكور به لا الى الوصف والاولى ما تقدم، اولى اون چیزی است که گذشت، اون چیزی است که گذشت، که چی بود اون چیزی که گذشت؟ من ان الغیبته، که تعریف غیبت اینه که ان یذکر الانسان به کلام یسوعه، این که یاد شود، گفتگو شود در مورد انسانی، یاد شود انسانی به کلام، به وسیله کلامی که یسوعه، ساء یسوعه به معنی ناراحت کردنه، معنی احزنه، هم مرادف یکرهو هست دیگه، یسوعه با یکرهو معناش قریب به هم هست دیگه. خب موقعی که میگن یکرهونی اکرهو فلان مطلب رو، از فلان مطلب بدم میاد، یا یسوعونی فلان مطلب، یعنی فلان مطلب من ناراحت میکنه، خب بالاخره دوتاش تو یک معنا هست. ان یذکر الانسان به کلام یسوعه، به کلامی که ناراحتش میکنه، حالا به چه دلیل ناراحتش میکنه؟ اما به اظهار عیب المستور، یا به خاطر اینکه اظهار عیب مستورش است، چون این کلام مظهر عیبش است، و الا لم یقصد انتقاصه، یا و الا لم یقصد انتقاصه، حتی اگر اون کسی که عیب مستورش رو اظهار کرده قصد انتقاص نداشته باشه، ولی کارش اینه که عیب مستور رو اظهار کرده. و اما به انتقاصی به عیب غیر مستور، یا اینکه به سبب انتقاص و نقصان وارد کردن و عیب گرفتن از این شخص، نسبت و نقص دادن به این شخص به سبب عیبی که غیر مستوره. حالا این انتقاصم به دو نحوه، گاهی قصدی است گاهی قهری. این اما دو نحوه انتقاص رو میخواد بگه، های ادامه امای اطول امای قبلی نیست، این امای اینجا اطفر امای قبلی نیست، حواستون باشه، این ذیل انتقاصه، که انتقاص خودش به دو گونه امکان داره، انتقاص به عیب غیر مسئول به دو گونه امکان داره اتفاق بیفته، یا قصدی یا قهری. اما به قصد المتکلم، اون متکلمی که داره عیب رو میگه قصد انتقاص داره، او نه متکلم قصد انتقاص نداره، خود کلام به نفسه منقصن لهو. مثالش هم کجاست؟ کما اذا تصف الشخص بالالقاب المشعره بالذم، شخصی القابی داره که مشعره به ذمه، که اگر متکلم قصد انتقاصش هم نداشته باشه، خود همین که این عیب رو داره میگه، خود همین که این عیب رو داره میگه خودش تنقیصه. این تعریف اول گفتن که این تعریف اولم بنابر چی؟ بنابر اینکه کراهت رو بگیم به کلام تعلق میگیره، که اولا اینه که اینجوری تعریف کنیم. نه، لو ارجعت الکراهت و الى الوصف الذي يسند الى الانسان، اگه بگیم کراهت ارجاع داده میشه به وصفی که به اون انسان اسناد داده شده، یعنی متعلق کراهت ضمیری که بعد از یک شهو هست، اون ضمیر برگرده به عیب و نقص، که گفتیم هم طبیعتاً به وجودش نمیتونه برگرده، باید به ظهور یا اظهارش برگرده. در این صورت تعینه ارادت و کراهت ظهوره ها، متعین میشه که بگیم چی؟ متعین میشه که بگیم منظور از در تعریف غیبت، منظور از یکرهو یعنی یکرهو ظهورهو یا یکرهو اظهارهو. تعین ارادت و بعد تعین ارادت و کراهت ظهورها، این تعینش هم در مقابل همون حرف قبلی است که وجود رو اینجا نمیتونید در تقدیر ببخشید، اخذ به ظهور که وجود عیب باشه نمیتونیم بکنیم، طبیعتا باید عدول بکنیم به معنای دیگری، اون معنای دیگر هم ظهور عیبه، ظهور هم هایش رو برگردونید به وصف. خب وصف حالا به اعتبار که در معنا هم معنای صفته، یا معنای جمعی وصف مد نظر روشت، ظهور های یعنی ظهور اوصاف مثلا. بله؟
کراهت یعنی اراده ظهور
اون، یک دیگه اراده ارادت و کراهت، یک رهو یعنی یک رهو ظهور او، کراهت متعلق کراهت متعلق به ضمیر شده دیگه، از متعلقاتشه. یکرهوهو یعنی یکرهو ظهورهو، حالا ظهورهان فرقی نمی کنه. گفتیم دیگه رابطه بین این دوتا عام و خاص مطلقه. خب اگر کسی از ظهور عیب بدش میاد و از اظهار عیب بدش میاد، بدش میاد که عیبش برای دیگران معلوم بشه. حالا چه طرف نگاه کنه عیبش رو ببینه، دیگران متوجه بشن که این عیبو داره، عیبش برای دیگران ظاهر بشه، چه کسی عیبش این ور اون ور اظهار کنه و در نتیجه اظهار ظهور پیدا بکنه. تو هر دوتاش ظهور هست، خب هم تو ظهور هم تو اظهار، تو هر دوتاش ظهور هست و کراهتش در حقیقت به اون ظهوره داره تعلق میگیره. اگه از اظهارم ناراحت میشه، به خاطر اینه که در نتیجه اظهار عیبش بر دیگران برملا میشه، آبروش جلو دیگران میره، ولی خود اظهار خصوصیتی نداره. لذا منوشیخ اینجا دیگه فقط کلمه ظهور رو برده، اظهار رو دیگه نیورده. گفتم رابطهش اون خصوص مطلقه. تعین اراده تو کراهت ظهوره ها، که این ها هم حواستون باشه تو مرجعش گیر نکنید، به بس برمیگرده، خیالتون راحت باشه. و یختص بالقسم الاول، که در این صورت غیبت اختصاص پیدا میکنه. خب غیبت اختصاص پیدا میکنه به قسم اول. قسم اول یعنی قسم اول تو تعریف قبلی. تو تعریف قبلی چند قسم گفتیم؟ سه قسم گفتیم دیگه. به اظهار عیب هل مستور و علم یخصه و اما به انتقاصی به عیب غیر مستور، که خود همین هم دو قسم میشد. خب از بین این سه قسم، یا به فرمود از بین این دو قسم، مختص قسم اولش میشه که و هو ماکان اظهارن لامر مستور، که بحث اظهار امر مستور بود. خب حالا از بین این دوتا احتمال، از بین این دوتا تعریفی که بنابراین دوتا احتمال توی ترکیب ما یکرهوهو در آوردیم، کدومش بهتر هست؟ شیخ معید میاره برای احتمال دوم. میفرمون که و یعید و حاضل احتماله بل یعینهو. اول میگن یعید و تعیید میکنه، بعد میگن متعین میکنه. یعینهو الاخبار المستفیده و داله على اعتبار کون المقوله. خب اخبار مستفیده که دلالت میکنه که در بحث غیبت معتبر است که مقول قول نه، مقول و یه قول داریم یعنی کلام، مقول یعنی چی؟ یعنی اون محتوا و مفاد کلام که خودمون عیب و نقص میشه. خب على اعتبار کون المقوله مستورا غیر منکشفن. خب حالا اون روایات چیه؟ 4-5 روایته. مثل قول علیه السلام فیما رواه العیاشی به سندی عن ابن سنان، که حضرت فرمودن الغیبت و ان تقول فی اخیک ما فیه. غیبت اینه که بگی در مورد برادر دینیت اون چیزی که درش هست، من بیانیه که اون چیزی که درش هم هست عبارت بیان هست مما قد ستره الله علیه. این منظور از ماه دومم یعنی عیوبی که حالا ماه اول هر دو تاش، عیوبی که درش هست منتها عیوبی که قد ستره الله علیه، خدای تعالی برش پوشونده. خب روایت دوم و روایت داوود ابن سرحان، داوود و سرحان هر دو غیر منصرفه. المرویت فل کافی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الغیبه، از امام صادق علیه السلام در مورد غیبت سوال کردم. امام فرمودن هو ان تقول لاخیک فی دینه ما لم یفعل. خب تعبیر لعم اومده، بگی در مورد برادر دینید اون کاری رو که انجام نداده. خب و تبث علیه امرا قد ستره الله علیه، و پخش بکنی منتشر بکنی بر علیه او امری رو که قد ستره الله علیه، لم یقم علیه فیه حد، خدا برش پوشونده و حد شرعی برش جاری نشده. بله حالا یه وقت هست مرتکب یه فحشایی شده، مرتکب یه گناهی شده که حد شرعی برش جاری شده، همه ملت دیدن، خب ولیش حد عذابهما طائفت من المؤمنین، ملت اومدن دیدن، اونجا نه اشکال نداره. ولی اگر امری است که قد ستره الله علیه لم یقم علیه فی حد، این نه، این میشه مصداق غیبت. بله این مسلما نیست که بله حد خورده باشه که بله دیگه، چون مکشوف منکشفه دیگه، دیدن مردم در ملأ عام بوده. خب شأنیت این داشته که همه بیان ببینن، حالا یه تعداد رفتن دیدن، یه تعداد نرفتن ببینن. بله اون میشه،
به کسی که داره میگه بعد مقابل اون طرف زمین عید این مختار کشونده شده بوده دیگه نبوده؟
نه ستره الله اصلا بحث اجرای حدود ببینید میرسیم انشاءالله این رو. یه چیزایی هست که خود طرف ابا نداره از این که چیز بشه، از این که دیگران مطلع بشن. خب یه چیزایی هست که خدای تعالی آبروش چیز کرده، آبروی این شخص رو، آبروی این شخص رو احترام براش قائل نشده و دیدنش، متوجه شدنش و فهمیدنش از طرف دیگران اشکالی نداره. یکی از مواردش هم بحث حدوده. خب حدود در مورد حد زنا داره، در مورد بقیه حدود هم شاید باشه مشابهش که ولی اشهد عذاب هما طایفت هم من المؤمنین، که شعار تشویق کرده به اینکه مؤمنین بیان این رو ببینن. خب این رو ببینن، این معلوم میشه چی؟ معلوم میشه ستره الله نیست، از اون اموری که خدا عنایت داشته باشه که مستور بمونه از اون امور نیست. خدا میخواد که اراده الهی تعلق گرفته که هم متوجه این عیب بشن.
شما
ما دارید الان حکمت علت رو سرخوت ما داریم هست می داریم، چون مثلا ممکنه مثلا داریم باشی که بیان ببینن فقط خودشون بترسن این کار رو انجام بدن، نه اینکه بعدا همه با خبر بشن اصلا این دردش قرد شده و خدا دوزی بوده. حالا به هر حالا تو روایت که اینطوره، لم یقم علیه فی حدون، دل قد ستره الله علیه و تبث علیه امرا قد ستره الله علیه لم یقم علیه فی حد. ظاهر این روایت اینه که اگر حد جاری شده باشه، البته خب ظاهرش هم با توجه به مفهوم وصف دیگه اینا داره که مفهوم وصف منتها با توجه به قرینه تهدید. خب قرینه تهدید همه مفاهیمی که توی اصول مطرح میشه، همین اون مواردی هم که میگن مفهوم نداره، اگه مقام تهدید باشه، یعنی امام دارن حکم شرعی بیان میکنند و در مقام این هستن که حدود و قید و حکم شرعی رو مطرح بکنن، لازمش اینه که اگه این قید منتفی بشه حکم منتفی میشه. لازمش اینه، از باب مفهوم وصف نمیگیم، از باب مفهوم تهدید میگیم. خب اینا مفهوم تهدید هم تو اصول مطرح نکردن، اینا داشته باشید، این تو مباحث فقهی مطرح میشه که با همین توضیح خدمتتون عرض کردم. خب حالا این رو
شاید حرام باشه ولی از قیمت هم چه حسد در مقام
تعریف و قیمت
هستن.
بله
شخصی هم که مثلا حدش مشخص شده بازم بیان اظهارش بکنه بازم اشکال داشته باشه ولی از قیمت قیمت نباشه.
حالا اون دیگه عناوین دیگر امکان داره باشه از باب مثلا هم، ولی خب این نمیشه گفت چیزی که مستور نبوده دیگه، علنی بوده. اگه از باب تنقیص بگن بخوان چیکار کنن؟ از باب تنقیص بگن این و اون برای که طرف رو خوردش کنن. خب از این باب بخوام بگن کسی مثلا تو قبلا گناهکار بوده، اینا گفتم آیم داریم دیگه، کسی قبلا گناهکار بوده، حالا چه گناهی که براش حد جاری شده چه گناهی غیر از اون گناهی که براش حد جاری میشه، ولی توبه کرده و زمانی هم که گناهکار بوده همه میدونن این آدم گناهکاریه، ابایی نداشته که از اینکه دیگران متوجه بشن. متأ الان من بیام چیکار کنم؟ یا این ورمون بر میگم این همه آدمی که فلان کسافت کاری رو انجام میداد. خب اینجا یه وقت هست بله از باب مثلا اینه که دیگران رو تشویق به توبه کنم که بگم که فلانی هم فلان گناه رو مرتکب بود و توبه کرد، مثلا شما هم درست بشید به کسی اینجور بگم. یه وقت هست نه از باب تنقیص دارم میگم، خب خوردش کنم بگم این همونیه که قبلا فلان کار داشت میکرد، نگاه این سجاده و نمازش نکنید، نگاه ریش و انگشترش نکنید. خب اگه این باشه، خب از باب چی؟ از باب تعییر مؤمن روایاتی داریم که تعییر مؤمن یعنی یه چیزی رو انسان عنوان آر و ننگ بر مؤمن بگیره، یا از باب ایذاء مؤمن، از اون ابواب میتونه حرام بشه. غیبت دیگه نمیشه این، مگر الان طبق تعریف اول، طبق تعریف اول حتی تعییر مؤمنم، تنقیص مؤمنم، تعییر حالا آر دونستن و نقص دونستن، تعییر مؤمنم بشه باز مثل غیبت جوری طبق تعریف دوم نمیشه. و روایت عبان ان رجل خب که لا یعلمه الا یحیی الارزق ازرق ببخشید، روایت عبان از یه شخصی که میگه از کسی دارم روایت میکنم یادم نیست ولی فکر نمیکنم کسی غیر از یحیی ازرق باشه. خب اینم به یک معنا شبیه مرسله است دیگه، شبیه مرسله است، منتها خب خود راوی میگه که فکر نمی‌کنم کسی غیر از یحیای ازرق باشه، اون کسی که حدیث رو برای من گفت از امام نقل کرد که قال اون رجل که لا یعلم اون رجل رو الا یحیی الازرق، قال علی ابو الحسن علیه السلام، امام کاظم صلوات الله السلام علیه فرمودن من ذکر رجلا من خلفهی بما هو فیه مما عرفه الناس لم یقتبه، کسی دیگری رو پشت سرش گفتگو کنه در مورد چیزی که درش هست و از اون چیزها هست که مردم میدونند به معرفه اون ناسه، این لم یختب و غیبت نکرده. و من ذکر او من خلفی به ما هو فیه مما لا یعرف اون ناس، این فقط اختابه او. این دو قسم. قسم سوم و من ذکر او به ما لیس فیه، فقط بهت او، بختان زده، تهمت زده. روایت چهارم و حسنت عبدالرحمن ابن سیابه ببن هاشم، ابن هاشم یعنی وچه این که روایت شده حسنه که از ابراهیم ابن هاشم قومی از خبران گفته بودیم پدر جناب علی ابن ابراهیم قومی، ابراهیم ابن هاشم قومی است که ایشون از اجلاء رواته، از بزرگان بسیارم کسی رو روایه است، روایت خیلی زیادی تو ذهنم از حدود 5000 روایت تو کافی داره. خب ولی چی؟ تو شرح حالش علمای رجال کلمه ثقتون نگفتن، خیلی هم با عظمت ازش یاد کردن ولی کلمه ثقتون نگفتن. خب طبق اون دستبندی مکتب هله که روایت به 4 قسمت تقسیم میکنه، روایتی که راویش امامی ممدوح باشه ولی کلمه ثقتون در موردش گفته نشده باشه، این چی هست؟ میشه حسنه. خب مطابق حسنه های ایشون از صحیحه کمتر نیست، حسن های جناب ابراهیم هاشم از صحیح کمتر نیست. بعضا هم شیخ تعبیر میکنه به مصححه، از روایات ایشون تعبیر میکنه به مصححه. مصححه یعنی چی؟ یعنی طبق مصطلح صحیحه نیست ولی محکوم به صحته. طبق مصطلح حسنه است، منتها از نظر عملی محکوم به صحته و حکم روایت صحیحه رو داره. و حسنت عبدالرحمن ابن سیابه که وجه حسنه بودنشان جناب ابن هاشم است، ابن هاشم قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام، که حالا عبدالرحمن سیابه میگه که قال سمعت، چطور شد؟ دو تا قال شد. قال اول عبدالرحمن بن سیابه ابن هاشم قال سمعت. نه ابن هاشم که بعد از عبدالرحمنه، عبدالرحمن بن سیابه از اصحاب امامه، از اصحاب امام صادقه. حسنت عبدالرحمن، معمولا اسم روایتی که میگن اون راوی متصل به امام رو میگن، صحیحت و فلان، حسنت و فلان، نمیدونم موثقت و فلان، اون راوی که مستقیم از امام نقل میکنه. قال حالا شاید قال اول به ابن هاشم بخوره، قال دوم به عبدالرحمن بن سیابه بخوره، که قال ابن هاشم. بین ابن هاشم و عبدالرحمن سیابه فاصله است، حداقل دو تا نسل روایی بینشون هست، حداقل دو تا. این التفات نداشتم، نمیدونم، باید این نگاه بکنم مجددا. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، ابن هاشم فرموده که قال ابن سیابه که سمعت. و حالا منافاتی هم نداره، اگه ابن هاشم هم به یک ابن سیابه گفته اشکال نداره، بالاخره گفته با واسطه، گفته با واسطه اون، حالا قاعدتا دو تا طبقه بینشون هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که آقا فرمودن الغیبتو ان تقول فی اخی که ما ستره الله علیه. ببینید ما ستره الله، اینم روایت چهارم، که هر چهار تا روایت مستور بودن رو در غیبت شرط میسته. و اما الامر ظاهر، ولی امر ظاهر مثل الحده، تندی بودن، طرف تنده، خب تند خوه، ول عجله، عجوله، فلا، ول بهتان ان تقول فیه ما لیس فیه، در مورد برادر دینیت بگی چیزی رو که درش نیست. و هذه الاخبار کما ترا صریحه فی اعتبار کون الشیء غیر منکشف، غیر منکشف، صراحت داره در این که اون شیء غیر منکشف هست. و طبیعتاً ما یه موصولی هم که درش اومده ظهور در چی داره رفقا؟ ظهور در عیب و نقص داره یا ظهور در کلام داره؟ کلام که دیگه منکشف و غیر منکشف در موردش معنی نداره، اون عیب و نقصه که گاهی منکشف میشه گاهی چی؟ غیر منکشف میمونه. که اینا همش معید میشه برای تعریف دوم که ما کراهت رو ارجاع بدیم به بفرمایید به عیب و نقص و مای موصوله رو به عیب و نقص بزنیم، نگیم منظور از مای موصوله کلامه، بلکه بگیم منظور از مای موصوله عیب و نقصه. خب و یعید ذالکه، معید هم داره این تعریف دوم علاوه بر چهار تا روایت که معید داشت، خب معیدی هم از کتاب لغت داره، از کتاب استحاح جوهری که جوهری توی تعریف غیبت میگه الغیبتو ایتکلم یا یتکلم خلف انسان مستور، قبلا هم داشتیم این را، خب پشت سر یه انسان مستوری، پشت سر یه انسان مستوری انسان تکلم بکنه، به ما یغمه لو سمعه، به چیزی که او رو غمگین میکنه ناراحت میکنه، لو سمعه، که البته قبلا اینو داشتیم برای چی؟ برای اینکه بگیم منظور از ما
کلام
احسن، اینو قبلا داشتیم برای اینکه بگیم از منظور از ما کلامه. این حرف جوهری از یه طرف مؤیده، به چه جهت؟ از این جهت که مستور رو تو تعریف کرده، از این جهت هم مبعد میشه، از این جهت که چی؟ منظور از ما در کلام جوهری کلامه، چون سمعه داره بعدش دیگه، عیب که مسموع نیست که، اونی که مسموعه کلامه، عیب اگه بگیم مسموع خلاف ظاهره، خود عیب که مسموع نیست که، اون کلامه خاکی از عیبه که مسموعه. خب به هر حال فینکانه، جوهری ادامهش میگه فینکانه صدقن، اون چیزی که خلف انسان و مستور انسان میگه اگه صدق باشه سمیه غیبتن، فینکانه کذبن سمیه بهتانن، شبیه همون روایت میگه. خب ببینید آقا این کلمه مستوری که در کلام جوهری اومده گفته که ایو تکلم خلف انسان مستور، این مستور رو جناب شیخ میفرماین که دو تا احتمال در موردش وجود داره. یه مستور داریم خب که میشه وصف برای شخص، خب که میگن فلانی انسان مستوریست، خب یه مستور داریم که میشه وصف برای متعلقات شخص، یعنی اگر به انسانم نسبت بدن اسنادش اسناد مجازیه، خب مثلا موقعی میگیم زیدون مستوران، یه وقت هست میگیم میخوام میگیم خود زید واقعا مستوره، این عنوان یه صفت، یعنی آدم آبرومندیه، خب کلمه مستور یعنی آبرومند، یا متستر یعنی آبرومند، متستر داشتیم تو بعض غنا، یعنی آدم آبرومند ظاهر الصلاح. خب یه وقت از مستور میگیم منظور اینه که نمیخوام بگیم مستورون هو نفسه، بلکه مستورون بعضی از متعلقاتش، یعنی مستورون عیب او. خب به هر حال این کلمه مستور دو جور در زبان میتونه استعمال بشه، گاهی اوقات وصف برای خود شخص حقیقتن، گاهی اوقات اصلا نه وصف برای خود شخص حقیقتن نیست، بلکه وصف برای متعلقاتشه. خب زیدون مستورون عیب او، زیدون مستورون نفس او، زیدون مستورون مال او، بفرمایید حالا هر چی. خب جناب شیخ میفرمان که آقای جوهری که میگه انسان مستور منظورش چیه؟ منظورش آیا مستوری است که عرض کنم خدمتتون که نائب فاعل و موصوف حقیقی مستور متعلقات اون انسان، عیب و نقص اون انسانه، یعنی انسان مستور، یعنی انسان مستورن عیب او، منظور اینه که طبیعتاً یه استعمال مجازی هم میشه دیگه، منظور جوهری اینه، یا منظورش از مستور مستوری است که خود شخص صفت مستور رو داره، خب خود شخص صفت مستور رو داره، کدومی که از این دوتاست؟ که طبیعتاً این مستور معنی دوم، مستور معنی دوم معنای مقابلش چی میشه؟ میشه متجاهر. خب آدم ها دو جورن، یا مستورن یا متجاهر، مستور یعنی آبرومند که خلاصه علنی گناه نمی کنه، متجاهر یعنی چی؟ کسی که علنی گناه میکنه، آدم آبرومندی نیست، آدم بیابرو. خب منظور کدومه؟ جناب شیخ میگم فإن اراد من المستور، خب من حیث ذلک المقول، اگه منظور مستور من حیث ذلک المقول منظورش هست، یعنی موصوف مستور رو چی بگیریم؟ اون مقول بگیریم، مقول هم قرار شد چی باشه؟ ما یه قول داشتیم، یه مقول داشتیم دیگه، قول یعنی اون کلام، مقول یعنی چنین اون عیب و نقصی که با کلام گفته میشه، اگه منظور از مستور اون مقول باشه، یعنی مستور وقت برای عیب و نقص باشه، وافق الاخبار، حرف جوهری هم شبیه چی هست؟ شبیه روایاته. خب چون روایات میگفت ما ستره الله، یعنی ای من ستره الله. اینجا انسان مستور یعنی انسانن مستورن ایبهو، مستورن ایبهو. ولی اگر منظورش معنای مقابل متجاهر باشه، منظورش از مستور معنای مقابل متجاهر باشه، یعنی چی؟ یعنی خود اون انسان مستوره، اسناد حقیقی باشه، اسناد مجازی نباشه، خودمون انسان مستوره. اگه این باشه، شیخ میفرمون در این صورت احتمال داره بگیم حرف جوهری موافق با روایاته، احتمال داره بگیم حرف جوهری موافق با روایات نیست. خب وجهش چیه؟ حالا وجهش انشاءالله بعدا مفصلتر تو اصل متجاهر میاد. خب تو اصل متجاهر مفصلتر وجهش میاد. وجهش اینه، وجه این که احتمال داره بگیم حرف جوهری موافق، احتمال داره بگیم مخالفه، اینه که متجاهر رفقا ما دو جور متجاهر داریم. خب متجاهر دو جور متجاهر داریم. یه متجاهری داریم که متجاهر عرضم به محضرتون که نسبت به یک گناه، نسبت به یک عیبه، نسبت به یک گناه متجاهره، ولی نسبت به بقیه گناهانش سختش میشه، اصلا خوشش نمیاد مردم متوجه بشن. خب به فرض مثال مثلا صورت تراشه، ریش تراشه، خب نسبت به ریش تراشی راحت علنا ریش بتراشه و ناراحت هم نمیشه مردم ببینن. خب ولی نسبت به گناهان دیگری هم داره که مخفی است، نسبت به اونا ناراحت میشه، خب خوشش نمیاد دیگران متوجه بشن و متجاهر مخفی میکنه اصلا گناهان دیگر، عیوب دیگر خودشو مخفی میکنه، فقط یه دونه عیبه یا دو دونه سه دونه عیبه که جلو مردم علنی میکنه، ولی بقیه گناهان دیگرشو مواظب است که بپوشونه. خب این متجاهره. یه متجاهر دومی داریم که نسبت به همه گناهانش بی خیاله، نسبت به همه گناهانش بی خیاله و ابایی نداره که هر گناهی داره مردم متوجه گناهش بشن. خب طبیعتاً ما اگر گفتیم مستور در مقابل متجاهره، خب معنی مستور هم با توجه به معنی متجاهر متفاوت میشه دیگه. یه مستوری معنیش چی میشه؟ معنیش کسی میشه که هیچ گناهیشو نمیذاره مردم متوجه بشن. یه مستور میشه کسی که چی؟ کسی که عرضم به محضرتون که بعضی از گناهانش رو تعمد داره، عنایت داره که مردم متوجه نشن. خب با توجه به این دوتا احتمال کدام یکی از این دوتا معنا با روایات مستوره؟ با کدام یکی از این دوتا معنا با روایات هماهنگه؟ با معنای مستوره در مقابل متجاهری که ابای نسبت به هیچ کدام از گناهانش نداره؟ نسبت به همه گناهان از علنی شدن ابا ندارد. خب نقطه مقابلش میشه مسئول. باز متجاهل گاهی اوقات نسبت به برخی از گناهان از علنی شدن ابا ندارد، ولی نسبت به برخی ابا دارد. خب این هم باز در مقابلش میشه چی؟ مستور. خب مرحوم شیخ میفرمایند که بستگی داره که ما مستور رو، مستوری که در کلام جوهری اومده، اگر بخوایم به معنی وصف خود شخص بگیریم، بستگی داره که به کدام یکی از دو تا معنا بگیریم. اگر طبق یکی از این دو تا بگیریم موافق اون چیزی که در روایات اومده میشه، اگر طبق دیگری بگیریم مخالفه اون چیزی میشه که در روایات اومده. حالا به نظر شما کدومش موافق با روایات میشه؟ کدومش مخالف با روایات میشه؟
همه
گناهان دیگه. طبیعتا مسئول اینجا معنیش چی میشه؟ مسئول چی کسی که نسبت به همه گناهانش، همه گناهانش ابا داره که علنی بشه. خب همه گناهانش ابا داره علنی بشه طبیعتا. بله؟ آره. اگر اینو بگیریم این میشه موافق روایات. ولی اگه دومی رو بگیریم سر چی داره میاد؟
این خبر
دیگه اگه مستور رو معنی دوم بگیریم،
مفهوم دوم بگیریم یعنی چی؟ نسبت به برخی از گناهانش بدش میاد که مردم متوجه ولی نسبت به برخی بدش نمیاد. خب این اگر بگیریم این با روایات هماهنگ میشه هماهنگ نمیشه؟
میشه مستور نسبت به برخی از گناهان. طبیعتا موقعی هم که میگیم ایوز کره، تعبیر جوهری چی بود؟ این یوتکلم خلق انسان مستورن به ما یقوم موهو، طبیعتا به قرینه همین میشه اون ایوایی که دوست نداره. خب میشه اون ایوایی که دوست نداره، این مطابق با تعریف جوهری میشه. خب
اولی
هم میشه حالا تعاملی بکنید، اون ذهنم درش نمیده، ابن نداری تعاملی بکنید چی به ذهنتون میرسه.